اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داره محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین. لحظات بسیار قشنگ و زیبا و شیک انشاءالله که امروز هم در پیش رو داشته باشین. امیدوار هستم صبح بسیار زیبایی رو شروع کرده باشین و امیدوار هستم که صحتمند و سلامت باشید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در بخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدوار هستم شما هم فرصت داشته باشین برنامه های مورد نظرتان را از نشرات صبحگاهی رادیو دری بشنوید. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در نخستین لحظات صبحگاهی امروز اجازه بدید که گوش جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه 73 تا 75 از سوره مبارکه زمر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند، گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند. هنگامی که به آن می رسند، درهای بهشت گشوده می شود و نگاهبانان به آنان می گویند سلام بر شما، گوارایتان باد این نعمتها، داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. آنها می گویند حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خیش درباره ما وفا کرد و زمین بهشت را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم. چه نیکوست پاداش عمل کنندگان. در آن روز فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و در میان بندگان به حق داوری می شود و سرانجام گفته خواهد شد حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا الوفاء والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
مجددا عرض سلام و احترام داریم. محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند، شنونده های بسیار دوست داشتنی، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم از شما تشکر میکنیم و صبح بخیر ویژه داریم خدمت یکایک شما دوستان. در خدمتتان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را میشنوید. شما عزیزان این نشرات را از طریق این فرکانس ها میتونین بشنوین. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12,035 کلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13,740 کلوهرتز و 31 متر برابر با 9,495 کلوهرتز. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریر از طریق امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز میتوانین بشنوید. دوستانی که میخوان با برنامه های مختلف رادیو دری در ارتباط باشن و پیامک بفرستن، این شماره ها در خدمتشان هست. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. farstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و دوستان عزیزانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن از طریق گیرنده های دیجیتال هم میتونن صدای ما را بشنون و صدای ما از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم قابل دریافت است. و اما آنچه عزیزان ما برای شنیدنتان امروز در نظر گرفتن، امروز یک شنبه است و اجدی عقرب سال 1399. بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ تقدیم حضورتان خواهد شد. متعاقباً رأس ساعت 7:20 آیا میدانید پخش خواهد شد. بعد از برنامه آیا میدانید شما عزیزان رأس ساعت 6:30 با وقت افغانستان برنامه شاهنامه را خواهید شنید و تا میرسیم به ساعت 7:45 که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را در خدمتتان خواهیم بود. برنامه کافه‌سو داریم که رأس ساعت 8 به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. متعاقباً صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را با هم زمزمه خواهیم کرد. گلبانگ غزل را داریم که 9:01 به وقت افغانستان پخش میشه. متعاقباً برنامه شاپرک. برنامه زربان را هم شما عزیزان میتونید 9:25 بشنوید. همراه با خورشید، همگام با ولایت هم عنوان برنامه است که بعد از زربان تقدیم حضورتان خواهد شد. زنده با زندگی را داریم که همکاران ما را از ساعت 10 به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهند کرد تا میرسیم به تکرار برنامه آیا میدانید. آیا میدانید را هم شما عزیزان میتونین رأس ساعت 10:50 با وقت افغانستان بشنوید. متعاقباً اولین ها تا میرسیم به ساعت 11 به وقت افغانستان که در حقیقت دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری پخش خواهد شد. انیس تنهایی را داریم که همکاران ما رأس ساعت 9:10 با وقت ایران، 11:10 با وقت افغانستان تقدیمتان خواهند کرد و قرار بندگی هم رأس ساعت 11:25 با وقت افغانستان که در حقیقت با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. تکرار برنامه همراه با خورشید را هم شما عزیزان میتونین 11:55 بشنوین و رأس ساعت 12 با وقت افغانستان برنامه انعکاس. در مسیر دانایی هم عنوان برنامه است که همکاران ما رأس ساعت 12:35 به وقت افغانستان تقدیم حضور شما دوستان و سروران شنونده خواهند کرد. بزرگی میگه پیش از آن که انسان به خود اجازه محکوم کردن دیگران را بدهد، باید مدت مدید را وقف سنجیش صلاحیت خود بکند و این را باید در ذهن خود بپرورانیم که آیا ما صلاحیت محکوم کردن کسی را داریم یا نداریم، یا در برابر دیگران چه قسم قضاوت میکنیم، آیا ما حق قضاوت راجع به دیگران را داریم یا نداریم، و یا در مورد چیزی که راجع به کسی قضاوت میکنیم خود ما چه حال و احوال داریم. انشاءالله که حال دل همگی ما و شما خوب باشد. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 18 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 22 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 8 نوامبر سال 2020 میلادی است. از 1438 سال پیش در چنین روزی 22 ربیع الاول سال 4 هجری قمری، در پی توطئه یهودیان بنی نظیر برای قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمانان جنگ با آنان را آغاز کردند. بنی نظیر یکی از سه گروه یهودیان ساکن حومه مدینه بودند که بر اساس پیمانی با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عهد بسته بودند که از انجام هر اقدام علیه ایشان و سایر مسلمانان خودداری کنند. پس از آن که بنی نظیر پیمان خود را نقض کردند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از آنان خواست اطراف مدینه را ترک گویند. اما بنی نظیر که از سوی منافقین مدینه وعده حمایت دریافت کرده بودند، حاضر به انجام دستور پیامبر نشدند. به همین علت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همراه مسلمانان قلعه های بنی نظیر را چند روز محاصره کردند تا آنکه آنان مجبور شدند مکان خود را ترک کنند. از این جنگ با عنوان غزوه بنی نظیر یاد می شود. هفتصد و شش سال پیش در روز 22 ربیع الاول سال 736 هجری قمری، شیخ خلیفه مازندرانی، عالم، عارف و مجاهد ایرانی شهید شد و در شهر آمل در شمال ایران متولد شد و آموزش علوم دین و عرفان را در پیش گرفت. شیخ خلیفه در زمانی میزیست که مغولان ایران را اشغال و جنایات بسیار مرتکب شده بودند و وی در پی بسیج مردم برای مقابله با ظالمان بود. شیخ خلیفه پس از مدتی علم آموزی نزد علما و مشایخ مشهور آن زمان، سرانجام به سبزوار در شمال شرقی ایران رفت و به تبلیغ اسلام و افشاگری حاکمان پرداخت و مریدان بسیاری از مردم ستم دیده و محروم یافت. عالمان درباری که وی را برای خود خطر می دیدند، فتوای قتل وی را صادر کردند و سرانجام شیخ را به دار آویختند. اما طرفداران او که عمدتاً شیعه بودند، به رهبری شیخ حسن جوری راه شیخ خلیفه را ادامه دادند و نهضت سربه‌داران را در شمال شرق ایران سامان دادند. 364 سال پیش در روز 8 نوامبر سال 1656 میلادی ادموند هالی ستاره شناس انگلیسی متولد شد. وی در دانشکده کوین دانشگاه آکسفورد تحصیل کرد و در جوانی برای بررسی ستاره های نیمکره جنوبی زمین و جزیره در اقیانوس اطلس جنوبی رفت. هالی همچنین مدت ها درباره ستاره های دنباله دار مطالعه کرد و دریافت که آنها نیز مانند سیاره ها مدارهای بیضوی دارند و به همین دلیل زمان بازگشت آنها قابل محاسبه است. وی از سال 1704 میلادی استاد دانشگاه آکسفورد شد و در سال 1720 با عنوان ستاره شناس در رصدخانه سلطنتی گرینویچ منصوب شد و تا پایان عمر در سال 1742 میلادی مشغول رصد ستاره ها و سیاره ها به ویژه کره ماه بود. صد و 25 سال پیش در چنین روزی 8 نوامبر سال 1895 میلادی اشعه ایکس توسط ویلهلم کنراد رونتگن فیزیکدان و دانشمند معروف آلمانی کشف شد و در سال 1901 میلادی با پاس کشف این اشعه جایزه نوبل رشته فیزیک را دریافت کرد. رونتگن چون اشعه کشف شده را نمی‌شناخت آن را اشعه ایکس یعنی پرتوی مجهول نامید. این اشعه از بافت‌های بدن انسان عبور می‌کند و بهترین وسیله برای عکس‌برداری و تشخیص ضایعات و شکستگی‌های اندام داخلی بدن است. صد و 20 سال پیش در چنین روزی 8 نوامبر سال 1900 میلادی خانم مارگارت میچل نویسنده آمریکایی در آتلانتا واقع در ایالت جورجیای این کشور متولد شد. پدر وی وکیل دادگستری بود. خانم میچل مدتی در رشته پزشکی تحصیل کرد اما اندوه ناشی از مرگ مادرش باعث شد تا تحصیلات خود را ناتمام بگذارد و از 22 سالگی به نویسندگی بپردازد. این نویسنده آمریکایی مدت‌ها خبرنگاری و پاورقی نویسی در مطبوعات را بر عهده داشت اما انتشار رمان برباد رفته بر شهرت وی افزود. فناناپذیر نیز یکی دیگر از آثار مارگارت میچل است و در سال 1949 میلادی در یک سانحه رانندگی کشته شد. و 23 سال پیش در چنین روزی 18 عقرب سال 1376 هجری شمسی عالم بزرگوار آیت الله شیخ محمد حسین کلباسی اصفهانی در سن 92 سالگی درگذشت. وی پس از پشت سر گذاشتن مقدمات در اصفهان در 17 سالگی راهی نجف شد و پس از فراگیری سطح از درس خارج اساتیدی همچون آیات اعظم، سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، میرزا علی آقا شیرازی و شیخ محمد کاظم شیرازی استفاده های شایان برد. آیت الله کلباسی سپس به اصفهان بازگشت و پس از مدتی بار دیگر ساکن نجف شد. این عالم بزرگ پس از اقامتی 30 ساله در نجف به حوزه علمی قم آمد و به تدریس فقه و اصول پرداخت. آیت الله کلباسی دارای تألیفات متعددی بود که از آن جمله می توان به فضائل اهل بیت و قصار الکلم اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و سلام و وقت بخیر داریم حضور شما عزیزان. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید فخر رازی که بود و مزار آن کجاست؟ فخر رازی از برجسته‌ترین حکما و علمای جهان اسلام است. او در علوم عقلی، نقلی، تاریخ، کلام، فقه و اصول، تفسیر، حکمت و علوم ادبی و همچنان ریاضیات سرآمد عصر خود بود. فخر رازی در زمان امرای غور در هرات زندگی میکرد و حاکمان غوری به خصوص شهاب الدین و غیاث الدین غوری همیشه ضمن اینکه از مقام علمی فخر رازی تجلیل میکردند به او عنوان شیخ الاسلام را نیز عطا کردند. در برخی از منابع نقل شده است که پای درس فخر رازی بیش از 2000 تن از دانشمندان زمان حضور داشتند. در منابع مختلف آثار فراوانی از فخر رازی معرفی شده است که معروفترین آنها تفسیر مفاتیح الغیب مشهور و تفسیر کبیر است که هنوز مورد استفاده علمای اسلامی قرار می گیرد. فخر رازی در روز دوشنبه همزمان با روز اول عید سعید فطر سال 606 هجری قمری در 63 سالگی در شهر هرات درگذشت و در همان روز در شمال غرب این شهر در منطقه‌ای که آن دوران به نام مزداخان معروف بود به خاک سپرده شد. در کتاب جغرافیای عمومی هرات نوشته رسول پویان آمده است، در زمان سلطان حسین بایقرا امارتی بر مزار فخر رازی آباد شد، ولی در جریان درگیری که میان شیبانیان و صفویان رخ داد آن مقبره ویران شد. در سال 1328 خورشیدی ایوان کوچکی توسط شخصی با نام حاج آدم خان احداث و لوحی بر سر مزار فخر رازی نصب شد. در سالهای اولیه حکومت ظاهرشاه در سال 1320 خورشیدی، زمانی که عبدالله خان ملکیار والی هرات بود، ایوان بزرگی در مقابل آرامگاه فخر رازی ساخته شد که تا زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان پابرجا بود. با ادامه درگیری میان مجاهدین و نیروهای متجاوز شوروی، مزار فخر رازی به تدریج در دهه 1360 خورشیدی بر اثر آتش جنگ ویران شد. در کتاب جغرافیای عمومی هرات آمده است که پس از تحولات اخیر در افغانستان در سال 1374 خورشیدی مزار فخر رازی توسط یکی از تاجران هراتی از نو آباد شده است. در حال حاضر آرامگاه فخر رازی در شهر هرات یکی از بناهای بزرگ تاریخی این شهر شمرده می شود و زیارتگاه مردم این دیار است. تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه آیا میدانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
بله، ما هم تشکر میکنیم و سپاسگزاری و قدردانی از حضور گرم شما دوستان و عزیزان خوب شنونده. انشالله که روز بسیار قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین، لحظات بسیار خوبی را تا این لحظه از روز پشت سر گذاشته باشین، صبح بسیار دلانگیزی داشته باشین و فرصت های ناب هم در پیش رو در خدمت شما عزیزان هستیم. همکاران ما یک آهنگ بسیار مقبول را آماده کردن، یا آهنگ میشنویم. در ادامه یا آهنگ در خدمتتان هستیم با برنامه شاهنامه.
خندم اگر امشب با یاد تو میخندم، غمگینم اگر بینی عزیز تو غمگینم، خرسندم اگر خواهی با وصل تو خرسندم. میخندم اگر امشب با یاد تو میخندم، من خندم بر روی خش بیهوده نمیبندم، غمگینم اگر بینی عزیز تو غمگینم، خرسندم اگر خواهی واسه تو خواستم. خندن از این مردم سهل است مرا زیرا، تا دل به تو افگندم دل از آمه بار خندم، میگیریم از این درده میخندم اگر از شو بیهوده نمیگیریم بیهوده نمیخندم. میخندم اگر امشب با یاد تو میخندم، من خندم بر روی خش بیهوده نمیبندم.
همینم اگر نمینی عزیز تو غمگینم خورسندم اگر خواهی با وصل تو خورسندم میخندم اگر امشب با یاد تو میخندم من خندم روی خش بیهوده نمیبندم خمگینم اگر بینی
این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است. شاهنامه.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه شاهنامه میهمان خانه هایتان هستیم. عزیزان، در این برنامه در ادامه برنامه هفته گذشته درباره شخصیت‌های شاهنامه فردوسی با شما سخن می‌گوییم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. عزیزان، داستان رستم و اسفندیار سه نوع انسان را که نماینده سه نوع فکر هستند در برابر خواننده می گذارد. یکی ساده دل و متعصب که نمونش اسفندیار است. دوم خودبین و دنیادار که نمونش گشتاسپ است. و سوم آزاده و گردنکش که نمونش رستم است. داستان رستم و اسفندیار را می توان یکی از جامعه ترین سرگذشت های نوع بشر دانست. موضوع اصلی داستان رستم و اسفندیار آزادی و اسارت، روشنبینی و تهجر است. موضوعی که از دیرباز تا امروز مسئله اصلی انسان بوده است. در کشمکش سیگانه میان رستم و اسفندیار و گشتاسپ، نخست اسفندیار که نماینده عوام ساده دل است قربانی می شود. گشتاسپ در میان نفرت مردم خود آرام آرام رو به زوال می رود. مصیبت ها از کجروی گشتاسپ آغاز می شود و با اطاعت کورکورانه اسفندیار از اوامر پدر ادامه می یابد و به مرگ اسفندیار منتهی می شود. داستان رستم و اسفندیار داستان همه دوران هاست که گاهی کمرنگ و گاهی پررنگ شده است. این داستان تا حد زیادی ریشه در تاریخ ایران دارد و از جهتی نیز به افسانه نزدیک شده است و می توان باستاب معتقدات و آرزوها و رؤیاهای ایرانیان باستان را در آن دید. در این داستان آنگونه که خاص تراژدی‌های بزرگ است، روح آدمی به بالاترین حد تقلای خود می رسد. دو پهلوان اصلی واقعه مانند دو گردباد به هم در می آمیزند و طی سه روز همه ذخایر روح خود را به کار می گیرند. گویی در این سه روز به اندازه یک عمر زندگی می کنند.
دامدش گفت از ایران سپاه چون این دختر آید به آوردگاه زنانشان چون این ایران سرا چگونه مردان و جنگ آوران.
جنگ رستم و اسفندیار بیش از هر جنگ دیگر در شاهنامه جنگ معنوی است. برخورد دو طبیعت و دو عالم درون است. به همین دلیل همه چیز حتی شیهه اسب‌ها کنایه‌دار و نمادین است. این دو پهلوان نماینده دو تیره و گروه هستند. هر یک نمادی از یک جهان بینی است که تلاش می‌کند نظر خود را به کرسی بنشاند و یا از موجودیت خود دفاع کند. رستم نماینده مردم است. او تجسمی از رؤیاها و آرزوهای هزاران نفری است که طی زمانهای دراز او را به عنوان یک قهرمان در تخیل خود پروراندند. قبول بند برای رستم حتی برای یک لحظه به معنای اسارت ابدی است. همین که بر دست رستم بند زده شود کار تمام است. مرگ روحی بر او عارض می شود که بدتر از مرگ جسمی است. بند برای رستم انکار گوهر پهلوانی اوست. پشت پا زدن به همه آن چیزهایی است که او و همه نیاکانش در راهش شمشیر زده و جان بر کف نهادند. جنگ هایی که او در زندگی خود کرده یا برای کسب نام بوده یا برای دفع ننگی از ایران و ایرانی. نبردهای او برای چیرگی خیر و خوبی بر بدی بوده است. رستم چند بار به اصرار از اسفندیار می خواهد که از به بند کشیدن او صرف نظر کند، اما اسفندیار نمی پذیرد. تنها راهی که باقی می ماند جنگ است، کشتن اسفندیار یا کشته شدن به دست او. اما کشته شدن نیز چاره کار نیست. پهلوان همان گونه که از ننگ گریزان است از مرگ هم می پرهیزد. پس باید بین ننگ و مرگ راه سومی را بیابد. از نگاه رستم در صورتی مرگ بر ننگ ترجیح دارد که این راه سوم پیدا نشود. رستم در مرگ خود در این نبرد دو اشکال بزرگ می‌بیند. یکی آن که مرگش به خود او خاتمه نمی‌یابد، بلکه همه خیشان و نزدیکانش را در بر می‌گیرد و ویرانی کشور را به دنبال دارد. و دوم آن که مرگ او به منزله میدان خالی کردن جمیع کسانی است که او را تجسم آرمان‌های خود کردند. مرگ اسفندیار نیز لرزه بر پشت رستم می اندازد. از سوی چیره شدن بر اسفندیار دشوار است، چرا که او رویین تن است. دیگران که اسفندیار چشم و چراغ خاندان پادشاهی است و رستم عمر خود را در خدمت آنان گذرانده است. تیغ کشیدن بر روی اسفندیار برای رستم به منزله نفی تمام گذشته هایش خواهد بود. رستم اسفندیار را دوست دارد. دلاوری های او در میدان جنگ یادآور گذشته های خود اوست. بیشترین نگرانی رستم از کشته شدن اسفندیار در این جنگ تحقق پیشبینی هایی است که درباره کشنده اسفندیار شنیده است. پیشگویان گفته بودند که کشنده اسفندیار پس از مرگ وی هیچگاه روی آرامش را نخواهد دید و خون او گریبان خود و خانوادش را خواهد گرفت. انگار دنیا برای دو جهان پهلوان تنگ است. یکی از دو تن باید از میان برداشته شود و آن اسفندیار است. شخصیت رستم در این داستان استوار و متعادل است. تا زمانی که به جلب نظر اسفندیار امیدوار است، بسیار نرم است و از هیچ خواهش و اظهار بندگی دریغ نمی ورزد. اما هنگامی که این امید برباد می رود، محکم می ایستد. سخنانی می گوید که مانند خنجر بر دل شاهزاده می نشیند.
برنامه شاهنامه یک شنبه ها 7:30 صبح از رادیو دری.
اسفندیار هم شاهزاده هست و هم جهان پهلوان. در شاهنامه این دو صفت جز در اسفندیار در کس دیگری جمع نشده است. بنابراین اسفندیار یگانه روزگار خود است، اما خوشبخت نیست. عمرش کوتاه است و همین عمر کوتاه سراسر در کشمکش می گذرد. تنها آرزویش این است که پادشاه شود، ولی نمی شود و ناکام می میرد. او جوانی با تجربه است و عمری سرشار از پیروزی و درخشندگی دارد. در دو حمله ارجاسب تورانی اوست که ایران را از ننگ شکست می رهاند و سپس با پیروزی می رساند. او در حفاظت از ایران کارهایی می کند که در آن روزگار جز رستم کسی قادر به انجامش نبوده است. هنرنمایی های درخشانش در جنگ ها او را بر آن می دارد که خواهان پادشاهی شود. به اعتقاد دکتر اسلامی ندوشن در کتاب داستان داستانها، علت اصرار اسفندیار بر پادشاهی نخست این است که او لبریز از نیروی درونی و جاه طلبی و غرور است. این امر از جایگاه خاص او که پهلوانی، شاهزادگی و رویین تنی است سرچشمه گرفته است. اسفندیار با داشتن این صفات خود را برجسته ترین فرد زمان می داند و تصور می کند که از همه پادشاهان گذشته برتر است. پس برای نشان دادن شخصیت برجسته خود شتاب دارد که به پادشاهی برسد. علت دیگر این اصرار بر پادشاهی بدعتی است که گشتاسب پدر اسفندیار گذاشته است. گشتاسب در زمان حیات پدرش پادشاهی را طلب کرد و به دست آورد. اسفندیار نیز دلیلی نمی بیند که به همان راهی که پدر رفته نرود. اسفندیار در ازای جانفشانی و انجام مأموریت های خطرناک امیدوار است که تخت و تاج به او واگذار شود. اما هر بار گشتاسب با بهانه جدید این کار را به تأخیر می اندازد. بهانه آخر رستم است. گره پادشاهی او با اسیر کردن رستم باز می شود. برای اسفندیار این کار پرخطر است. به اعتقاد دکتر اسلامی ندوشن، اسفندیار می داند که این کار برای دور کردن او از تاج و تخت است، اما می پذیرد و این اشتباه سرآغاز ویرانی اوست. دوستان همراه، ادامه سخن را در برنامه بعد پی می گیریم. تا آن زمان بدرود.
در
اعلام ساعت 6:45 صبح با وقت ایران، 7:45 با وقت افغانستان، اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با شما هستم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گروه طالبان و گروه تروریستی حقانی را عامل انفجار تروریستی روز شنبه کابل دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز شنبه در بیانیه اعلام کرد این حمله تروریستی و مذاکرات صلح این کشور که بین دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر در حال برگزاری است ضربه می‌زند. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز حمله تروریستی روز گذشته کابل پایتخت این کشور را محکوم کرد. نمایندگان ویژه وزرای امور خارجه ایران و آلمان در امور افغانستان از گسترش ناامنی‌ها در این کشور ابراز نگرانی کردند. با گزارش ایرنا، محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان دیروز با مارکوس بوتسل همتای آلمانی خود دیدار و دو طرف در خصوص آخرین تحولات افغانستان و راه‌های گسترش همکاری‌ها در این حوزه تبادل نظر کردند. طاهریان فرد و پوتسل از گسترش ناامنی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت دستیابی به توافق سیاسی از طریق مذاکره در این کشور تاکید کردند. وزارت حج اوقاف افغانستان اظهارات حامد الحق فرزند و جانشین مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت العلمای پاکستان که به پدر معنوی طالبان شهرت داشت را به شدت محکوم نموده و آن را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده است. حامد الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان عملیات طالبان را جهاد خوانده و از حکومت افغانستان خواسته با طالبان تسلیم شود که با واکنش دولت افغانستان و وزارت حج اوقاف افغانستان مواجه شد. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با محمد افسر رهبین، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
محترم محمد افسر رهبین، کارشناس مسائل سیاسی، نگاه شما به اظهارات مولانا حامد الحق فرزند مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان چیست که گفته دولت افغانستان به طالبان تسلیم شود؟
ببینین بسیار جالب است برای ما. من میدونم در روزگاری که جهان کوشش میکنه همه برخوردهای کشورها و دولتها و نهادهای بین المللی و نهادهای رسمی دولتی در محدوده احترام متقابل به کشورها باشه، گروه ها و افراد و اشخاص چگونه میتوانند با چنین صراحت در رابطه با مسائل داخلی یک کشور ابراز نظر کنند؟ ما این مردم افغانستان باید توضیح بخواهند از ایشان که اینا با کدام حق در رابطه با قضایای افغانستان نظر میدن و چه شناختی از جامعه افغانستان، مردم افغانستان و باورهای مردم افغانستان به صلح و دموکراسی و زندگی مدنی دارند. باور ما این است که نهادها و گروه هایی که همواره در حمایت از حراست‌گری قرار دارند، اینا فقط کارشان پشتیبانی ناشیانه و کورکورانه از گروه های همتایشان در کشورها است و این خودش نشان میده که اینا به گونه در کشتار و در ویرانی مردم افغانستان و افغانستان نقش دارد.
در چنین شرایطی که هیئت دو طرف در دوحه در انتظار آغاز گفتگوهای صلح‌اند، این دسته اظهارات به نظر شما چرا تداعی میکنه؟
جالب اینجاست که خود دولت پاکستان یا حکومت پاکستان در اواخر چراغ‌های سبز نشان داده و سفرهای شخصیت‌های افغانستان در پاکستان، گفتگوهایی که با ایشان داشتند و در واقع تعهدهایی که پاکستان به خاطر تامین صلح در افغانستان کرده از یک سو و اظهارات شخصیت‌ها یا افراد غیر مسئول در پاکستان از طرف دیگه بیانگری است که گویا پاکستان نقشی در پروسه صلح افغانستان نمیتونه داشته باشد، ورنه شخصیت های پاکستانی در چنین وضعیتی که دولت و حکومت پاکستان خواسته در یک حرکت صلح جویانه بر افغانستان شریک شود، چطور اجازه میده به اینا که چنین اظهاراتی را در رابطه با مردم افغانستان و نظام افغانستان و آینده افغانستان داشته باشد؟
فکر میکنین که دست اظهارات بر روابط کابل اسلام آباد که با سفر مقامات افغان تا حد بهبود یافته تأثیر منفی به جا بگذارن؟
بیگمان ما باور مردم افغانستان در کل این است که هرگاه پاکستان بخواهد صادقانه در پروسه صلح افغانستان نقش داشته باشه و ما هم از جانب باید بپذیریم که پاکستان میتونه این نقش بازی بکنه، در صورتی که حکام پاکستان و مقامات سیاسی پاکستان صادقانه وارد این پروسه شون یا شده باشند، بیگمان چنین اظهارات روابط خدشه‌دار میسازد و نیت دولت پاکستان در واقع به گونه دیگه میتونه بازتاب بده. یعنی اگر دولت پاکستان طرفدار آمدن صلح در افغانستان است و بر تعهدات تازه خود میتونه پابند باشه، پس چرا اجازه میده به چنین افراد و اشخاصی که این پروسه را در واقع به گونه آسیب برسد؟
در کل این دسته اظهارات چرا نشان میده و واکنش چی باید باشه؟
خب چند مورد هم میتونیم یادآور شویم. نخستین که گروه های حراس افغان که در افغانستان فعال هستند، اینا رابطه تنگاتنگ با گروه های تروریستی در پاکستان دارند. از طرف دیگه مردم افغانستان مشکوک میسازه به نیت صادقانه دولت پاکستان نسبت به پروسه صلح افغانستان. یعنی این دوتا میتونه با هم خیلی پیوند جدی داشته باشه، در صورتی که دولت پاکستان طرفدار آمدن صلح در افغانستان باشه، طرفدار تامین امنیت در افغانستان باشه، که بیگمان وضعیت افغانستان بر پاکستان و بر منطقه اثرگذار است. هرگز اجازه نمیده به چنین شخصیت هایی که با اونو نمودن دیدگاه های منفیشان در پروسه صلح افغانستان دخالت بکنن و اساساً از دیدگاه مردم